داشته، یعنی در زمان تبلیغات انتخاباتی یکی از در واقع اهداف اصلی که تمام مطرح شده صلح جهانی بوده.
بله.
نه تنها نتونسته این صلح رو در حتی منطقه خودش تأسیس بکنه، بلکه در منطقه خاورمیانه که و منطقه غرب آسیا که تقریبا یک آرامش ایجاد شده، میرفت به سمت اینکه کشورها بپذیرند که در چه سمتی حرکت کنند و کشورها به وجود منحوس رژیم صهیونیستی پی بردن که به چه شکل داره دنبال میکنه هدف توسعه طلبیشو. یه دفعه ترامپ وارد میشه، بر مبنای محاسبات غلط خودش در تله نتانیاهو گرفتار میشه و بر مبنای اهدافی که داره حرکت میکنه تا به یک اهداف بلندتر که همون نظم جدید منطقه است برسن. اما همه اینا به هم میریزه، همه اینا شکست میخوره. امروز انتظاری بیش از این از ترامپ نیست که به خاطر عدم تحقیر شدن هم در جهان، هم در منطقه، هم در داخل آمریکا،
بله،
در واقع مثل کپکی میمونه که سرش رو کرده لای برف و فکر میکنه کسی اون رو نمیبینه. این فضا و جالب تر از این که تیم ایشون چقدر تأثیر داره، یعنی دونالد ترامپ تیمی رو انتخاب کرده، اینها بجز بله قربانگو چیز دیگه نیستن. اصلا جرأت در واقع مخالفت با فضای فکری اشتباه ترامپ رو ندارن. در نتیجه همه اینها فضای رو ایجاد میکنن که آقا از همه تو رو گل بلبل، فضا رو گل بلبل میبینن و هیچ مشکلی وجود نداره و مسلما شما تو این مسیر موفق میشید. شما بحث در واقع سیاست فوتبالی ایشون رو ببینید در همین جام جهانی، به چه میزان در واقع حرکات ایشون تحقیرآمیز بود که همه منکوب میکردن بجز اون تیمی که دورش بودن و در نهایت هم همه جهان اونو تحقیر کردن در این جام جهانی ولی خودش متوجه نشد یا نخواست متوجه بشه. امروز ایشون خودشو تمام خودشو به خواب زده و از طرفی اصلا نمیتونه بپذیره که تحقیر بشه برای این قضیه، ضمن این که این رو میدونه اگر عقب نشینی بکنه و این تحقیر رو بپذیره، اینه پایان مرگ سیاسی ترامپ، یعنی پایان تمام رویاهایی که دونالد ترامپ در سطح منطقه و جهان داره پیگیری میکنه. این براش خیلی سخته و این جریان جریانی است که در واقع مثل این میمونه که در باتلاقی افتاده،
بله،
و حتی حاضر نیست به کوچکترین شاخه دست بزنه، چرا که حس میکنه اون جاه طلبیش از بین میره. مسلما با این روند آمریکا دچار افول بیشتری خواهد شد. مرگ، مطمئن باشید مرگ سیاسی دونالد ترامپ در آینده نزدیک مورد در واقع همه دنیا مشاهدش خواهند بود و بیش از این خود آمریکایی‌ها دارن خودشون نجات میدن، یعنی در واقع هم کنگره، هم حوزه نمایندگی، هم کنگره، هم در واقع مخالفین داخلی، هم مردم، یک جوری فضا رو دارن پیش میدن که سعی کنن خودشون رو جدای از سیاست دونالد ترامپ معرفی بکنن.
بله.
چون در این صورت در واقع مشترک میشن با این تحقیری که دونالد ترامپ در این فضا شده. شما این رو در فیلم های هالیوودی هم میبینید، مثلا جنگ فیلمی که یه سری پلیس بد دیده میشن، در نهایت این فیلم میره به سمتی که یک نفر میاد منجی میشه، اونم از دولت، از سیستم در قوای حاکمه آمریکا. در این قضیه هم همینطوره،
پلیس خوب و بد دیگه.
دقیقاً در اینجا در زمانی که ترامپ در یک فضا و یک باتلاق گیر کرده، همه سعی میکنند تا کارشناسا مطمئن باش دل خوش از ایران ندارن، ولی تلاش میکنن با در واقع افشای فضای ترامپ، افشای مگوهای ترامپ، اونهایی که مخفی میکنه، خودشون رو از این سیاست غلط جدا کنن، بگن ما رو در کنار ترامپ نبینید، این سیاست اصلی حاکمیته آمریکا نیست، بلکه این برگرفته از دیوانه‌ای به نام دونالد ترامپ در سیاست آمریکا.
بله دقیقا همینطوره. و خب در واقع نشریه آتلانتیک اصلا اشاره کرده به این که خودشون، یعنی حتی فرمانده سابق ارتش آمریکا هم گفته،
بله،
که جنگ کنونی تله‌ایه که خودمون برای خودمون درست کردیم. یعنی واقعا هشدار داده تا زمانی که دولت حاضر به پذیرش شکست نباشه احتمالا به جنگ ادامه خواهد داد.
دقیقا.
بله.
چون نمیتونه تأخیر رو بپذیره.
دقیقا.
نمیتونه فضا رو در واقع کنار بگذاره. در این روند مسلمان در ادامه مجبور تنها حرکت کنه تو این مسیر، چون اروپا که از این قضیه تبعیت نمی کنه، نهایت کمک اینه که بتونن از اون محل در هواپیما بلند شدن. در خود آمریکا، داخل آمریکا دچار مشکلات شدیدی خواهد بود و مطمئنن تفکیک و چند قطبی سازی اتفاق خواهد افتاد در داخل کشور. در حوزه نبرد هم نمیتونه به اهدافش، نه نبرد نه بحث اقتصادی و نه در مقابله با ایران نمیتونه، چون یک بنبستی است گیر افتاده به لحاظ استراتژیک، در واقع شکست خورده، به لحاظ تاکتیکی هم نتیجه ای براش نداره. به هر میزان که بخواد حمله کنه نتیجه ای در نهایت براش نخواهد داشت. اگر بخواد نیروی زمینی هم وارد بشه در یک تله بدتری گیر خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل راهبردی. تا سلامی دیگر، خدا حافظتون. سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، ممنونم از همراهیتون، اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه تکاپوی صنعت رو.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانعها و راهکارها، آینده‌ای روشن برای صنعت. تکاپوی صنعت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با شما شنوندگان محترم و ارجمند هستیم در این نوبت برنامه و امیدوارم که شما هم با ما بمانید در تکاپوی صنعت. آقای دکتر محسن مختاری، مشاور سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار، مهمان من هستند در استودیو. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محسن عسکری پیکانی، مدیر عامل محترم در استودیو با من هستند، به شما هم سلام میکنم آقای عسکری و خوش آمد میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم و ممنونم. آقای عسکری، از شرکتتون به ما بگید.
یه شرکت دانش بنیان تولیدی، کارش تولید انواع سیم جوش ها و صفحات جوشکاری شده ضد سایش هستش. شرکت تأسیس سال 88 هستش. سال 95-96 وارد عرصه تولید شده. هر آنچه که تولید میکنه حاصل ایجاد دانش فنی توسط جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم هستش و افتخار داریم عنوان بکنیم تقریبا در حالت محصولات ضد سایش تونستیم پیشرفت‌های خوبی رو حاصل کنیم و کشور رو نزدیک کنیم به اینکه بتونه خودکفا بشه. میانگین سنی دوستانی که در شرکت در قسمت تحقیق و توسعه منو کمک میکنن، در واقع شاید بهتون بگم زیر 30 سال هستش و مسنشون من محسوب میشم.
چند سالتونه؟
بنده نزدیک به 35 سالمه و دکترای مهندسی مواد و متالورژی دارم و دوستانی هم که در آرندی در واقع به من کمک میکنن در قسمت توسعه محصولات هم اکثرا یا دانشجوی خود من بودن یا دوستانی هستن که در واقع در رشته مهندسی مواد و متالورژی جزء دانشمندان برتر دنیا به شاید هم بشیم بتونیم بگیم گمنام هستن، چون که ما نمیتوانیم خیلی چیزها رو منتشر کنیم چون کار تولیدی است و آنچه که الان داریم تولید و عرضه میکنیم قابلیت رقابت داره با بهترین های دنیا. خدا رو شکر در واقع برند هم جا افتاده داخل کشور، چون ما نزدیک به 5-6 سال هستش داریم تلاش میکنیم که این تولید رو صنعتی کنیم و عرضه به بازار بکنیم و خدا رو شکر برند شناخته شده، صنایع مختلف رو داریم باشون همکاری میکنیم و این مسیر به یاری خدا به کمک صنایع و استقبال دوستان در استفاده از محصول داخلی انشالله روز به روز پرفروختر بشه.
انشالله، واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که چنین اتفاقی بیفته برای شما و مجموعه همکارانتون. 88 که شرکت تأسیس شده، شما فکر کنم مثلا کنکوری بودین.
بنده ورودی سال 83 به دانشگاه صنعتی اصفهان.
83
سه. و فوق لیسانس
35 سالتون
بعضش جهشیه حتما اینجوری نیستش که من تو کلیه دوره‌های تحصیلیم جز افراد برتر بودم، بعضش به صورت جهشیه اینجوری نبوده پیش رسته بریم، هر کدوم ما که میشده دوتا یکی رفتیم،
دوتا یکی رفتیم بالا. بسیار عالی،
سلامت بشی
آقای مختاری، خدمت شماییم.
ما لذت بردیم از شرکت دوستان، برام جالب بیشتر بدونم که چه کارهایی کردن تو این حوزه و چه مسائلی دارن، چون منم رشته لیسانس هم رشته ایشونه، اتفاقا تو حوزه نانو هم خیلی کار کردم، کارگزار ستاد نانو هم بودیم یه 12 سالی. دوست داریم بشنویم تا کمک از دستون بر بیاد در خدمتشون باشیم.
خب یه مقداری از شرکت به ما بگین و از حالا فرصت ها که استفاده شدن، چالش هایی که وجود داشته و چالش هایی که وجود داره.
عرض کنم خدمتتون که کلن کار تولیدی در داخل کشور چالش های پیچیده‌ای داره، حالا از هر نوع تولیدی که باشه. خیلی صبر، استقامت و پایداری در مسیر رو میطلبه و به خصوص اگر محصولی که تولید میشه شرط خاص دانشی رو داشته باشه. ما مشکلات متعددی داشتیم و داریم و زیاد هم باور کنید واقعیت رو میگم امید نداریم به حلش، چون بر میگرده به سیاستگذاری ها و مدیریت این سیاستگذاری ها. اولین نکته این هستش که درست ما دانش فنی رو داریم، درست کارخونه تبدیل به تولید کارخونه صنعتی و تولید صنعتی شده، ولی به هر حال وابستگی هایی دارد، نیاز دارد یه سری مواد رو وارد بکنه. 100% آنچه که به عنوان ماده اولیه ما استفاده میکنیم داخل کشور تولید نمیشه و یافت نمیشه. ما نزدیک به 30 پودر مختلف استفاده میکنیم، چون سیمجوشایی که ما تولید میکنیم به صورت توپودری هستش، اصطلاحاً واژه انگلیسیش میشه فلاکس گولد ویلدینگ وایر، سیمهای جوش توپودری، مخلوط از پودر که تزریق میشه به تسمه‌ای که حالت یو گرفته و فرایند ثانویش رو طی میکنه، به قطر میرسه، بسته‌بندی میشه و تحویل داده میشه. خب تو این مسیر یه سری چیزها، قطعات یدکی، یه سری موادی که مصرف میشه به صورت ماده اولیه داخل کشور نیست، قاعدتاً باید وارد بشه. سیاست هایی که در واردات هست، تخصیص ارزهایی که اتفاق میفته، زمان بندی ها خیلی شرکت های تولیدی مثل ما رو با چالش مواجه میکنه. تقریبا میشه گفتش سالیان 5-6 سالی که الان من درگیرم به عنوان وارد کننده ماده اولیه، هر سال تلاش کردیم که صدا رو برسونیم، مسئولین مختلف، برنامه های مختلف، ولی متاسفانه حل نمی شود و بعضا چالش هاش بدتر میشه به جای اینکه بهتر بشه.
ببینید دارید کلیگویی میکنید.
ببینید مثلا زمان تخصیص ارز برای ثبت سفارش شرکت خیلی طول میکشه. خب این باعث میشه که مثلا از لحظه‌ای که شما اراده میکنید به اینکه یک ماده ای رو واردات کنید، چون نیاز دارید برای تولیدتون، تا برسه به دست شما زیر 8 ماه 9 ماه نباشد. این مفهومش اینه که سرمایه در گردش بالایی نیاز دارید، چون خب بالاخره یه سری پدیده‌های پیش‌بینی نشده هم در کشور اتفاق می‌افته. شما حتما باید یک انبار مواد اولیه داشته باشید. این یعنی اینکه سرمایه شما یه گوشه خابیده و حتما هم باید یک حجمی از ماده اولیه رو در انبارتون داشته باشید که کارخونه خط تولید پیوسته داشته باشه، بنا به مسائلی دچار مشکل نشه. حجم بالایی از در واقع سرمایه در گردش رو نیاز داره. هر چقدر این فرآیند تسریع بشه، مفهومش اینه که انبارداری ما کمتر میشه. انبارداری کمتر یعنی سرمایه در گردش کمتر، یعنی قیمت تمام شده پایین تر. اینا خیلی مهمه که خب ما بالاخره محصول تولید میکنیم، کیفیت داره، قابلیت داره، ولی بهتر هست که ارزونتر تولید داخله، بهتر ارزونتر برسه دست مصرف کننده.
یه سوال بپرسم، قیمت شما با مشابه خارجی چقدر اختلاف داره؟
ببینید تو بعضی از محصولها بهتون بگم نزدیک به 1/5 قیمت ما، که این میتواند اگر مدیریت های صحیح اتفاق بیفته حتی این فاصله هم بیشتر بشود. و از طرفی هم
اون که کمترین اختلاف رو با قیمت محصول مشابه خارجی داره چقدره؟
میشه گفتش نزدیک به 20% پایین تر از خارجی داره.
20%.
20% بیشتر دیگه نمیشه، چون وابستگی به ماده اولیه پیدا میکنه. عرض کردم خدمتون بازدهی در واقع شرکت بنا به مسائلی که اتفاق میفته میفته و این باعث میشه که هزینه‌های تمام شده بره بالا. همین بحث تخصیص ارز، همین بحث قطعی‌های برق، همین بحث تعطیلی‌های گاه و بیگاه، اینا همه دوستان همیشه به من میگفتن که در ایران انرژی ارزان است. میگفتم آره ارزان است، اما بهره‌وری پایین است. هم بهره‌وری از نیروی کار که دوستان میگن ارزان است در کشورهای ایکس و وای و زد بالاست، ما بهره‌وریمون در کشور پایینه، هم از انرژی، هم از نیروی انسانی، هم از مسیر تولید. همون مسیر تولید یکیش هم تأمین ماده اولیه است و همون انبارداری. یعنی شما یک فضایی باید داشته باشی که این فضا خودش هزینه است. شما باید محصولات انباری رو از مواد اولیه داشته باشی که باز این خودش در واقع هزینه است. شما باید انباری هم داشته، مسیری هم داشته باشید برای واردات‌های بعدیتون که باز این هم هزینه است. اینا هر کدوم مدیریت بشه مفهومش اینه که در واقع هزینه‌های شرکت‌های تولیدی پایین میاد، مفهومش اینه که بهره‌وری بالاتر میره. مفهومش این هستش که مصرف کننده میتواند ارزان‌تر یک محصول داخلی رو استفاده بکنه. خب بعضی وقتا دوستان میگن که چرا فلان ماده‌ای که در تو کشور تولید میشود قیمتش رفت بالا، ما که اینو تحریم نیستیم، به جایی هم وابسته نیستیم. جوابش خیلی روشنه، چون ما شرکت‌ها در بهره‌وری نیروی انسانی، در بهره‌وری انرژی، در بهره‌وری منابع مالیمون با مشکلات متعددی طرف هستیم. نمیتوانیم در صدای بهره‌وریمون بالا بیاریم. علتش این هستش که خیلی از سیاست‌ها دست ماها نیست. سیاست‌های مثل همین بحث واردات ماده اولیه، سیاست‌های مثل قطعی وصلی آب و برق،
اونایی که دست خودتون هر چیکار کردید،
آنچه که دست ماست ما تمام تلاشمون رو کردیم و می‌کنیم. آنچه که خودمون در واقع به عنوان یک تجربه، یک مدیر یا غیره یا کسایی که دوره گذروندن استفاده کنیم، آنچه که نمی‌توانیم تلاش می‌کنیم مشورت بگیریم، کمک بگیریم از دوستانی که در واقع تو این زمینه‌ها هستن و می‌رسونن. ولی باز مشورت و کمکشون بنا به مسائلی خارج از کنترل ما میشه. علتش هم این هستش که من همیشه به دوستان میگم من برنامه ریزی شرکت رو میخوام انجام بدم، این برنامه ریزی رو کاغذ بلند مدت نمیشود.
خب به نظرتون همه جای دنیا همین یا ما فقط اینجوریم؟
ببینید، من قسمتی از تحصیلاتم رو خارج از ایران بودم، قسمتی هم مجبور شدم به دلیل مسائل اقتصادی در شرکت‌های کار بکنم. ما متاسفانه خیلی وخیمیم، نمیگم در کشورهای دیگه هم نیست، هست، ولی تلاش میکنن، کنترل میکنن، مدیریت میکنن، اون سعی میکنن به حداقل برسونن پیش بینی نشده ها رو، عدم مدیریت ها رو. ما تو کشور نه به راحتی، حالا من واقعا دلخورم از این که خیلی راحت روزا رو تعطیل میکنن، خیلی راحت و این ضرر میزنه. من دارم حقوق میدم، دارم اجاره میدم، دارم انواع اقسام هزینه ها رو میدم و اگر شما تعطیل میکنید کارگر من و نیروی من اگه میاد من بعد اضافه کاری بدم. اینها همه خب بیمه رو میگیره. اصلا مگه تعطیلات تعطیل میشود بیمه اینا رو حساب میکنه؟
نه، میخوام بگم که این مسائل که خب همه جا هست.
اتفاقا نه نه اینجوری نیست. من در کشورهای دیگه بودم، عرض کردم خدمتتون، تمام اینها در واقع کنترل میشه، نظام های صنفی دارن تولید کنن.
خب نه، حاشیه سود هم انقدر بالا نیست تو کشور دیگه. من نمیخوام دفاع کنم،
حاشیه سود هم اتفاقا خوبه. من در یک شرکتی در استرالیا کار میکردم، درسته که تموم شده بالا در میومد، ولی فروششون هم چون تکنولوژی بود بالا بود. چرا؟ چون با دنیا در ارتباط بودن، صادراتشون به راحت انجام میشد، انتقال پولشون به راحتی انجام میشد.
خب مسئله که داریم خب اصلا نه نه
همه مسئله است. ببین
قبول داریم، نه که ما تو این ساختار داریم زندگی میکنیم دیگه. یعنی
خب این همه اینا رو با هم ببینیم دیگه، روز با بهتر بشه، نه بعد بهتر بشه.
کاملا موافقم با شما. بله
بحث من اینه، این ساختار رو سال به سال بعد بهبود درش ایجاد کنن، بحث منابع انرژی رو بهتر کنن، بحث تخصیص ارز رو بهتر کنن، بحث این عدم پیشبینی‌ها رو کمتر بکنن، نه بیشتر. اینها همه برای یک شرکت تولیدی که در بتونم اینجوری بتونم در ابتدای مسیرشه خیلی سخته.
بله.
برای تا یک شرکتی که به اون بالندگی رسیده، به اون جایگاه رسیده و اینا همش تزلزله. بله. از نظر اقتصادی و مالی. و من درخواست میکنم که هیچ جوره توجیه نشود، یعنی درخواست میکنم که قیاس نشود، توجیه
نه
نشود،
اصلا بس توجیه نیست،
و تلاش بشود که بهتر بشود. میبینید؟
بله.
تلاش بشود. بله، تعطیلیایی که اتفاق میفته بنا به هر مسئله‌ای که هست برای یک شرکت تولیدی واقعا مضره. قطعی برقای بدون هماهنگی، ببینید حتی اگر به ما
کس منکر این داستان نیست آقای دکتر،
علاوه بر بیکار شدن، خراب شدن دستگاه و قطعات برقی، که اون قطعات اکثرا گیر نمیاد و بعد واردات بشه، خیلی سخت میگذره به ماها. ما خیلی چیزایی از کشور رو درک میکنیم، ولی عدم هماهنگی ها، عدم سرعت دادن ها، عدم پیشبینی پذیری ها خیلی به یک شرکت بله. تولید سخت میگذرونه. بیتعارف از دوستانی که من رو
چه کنیم؟ نه من سوال ما اینجاست،
من فقط این رو هم بگم بعد چه کنیمش رو بگم. دوستانی که با من صحبت میکنن اگر میخوان کارخونه تولیدی بزنن، من تولید کننده میگم نکنید این کارو، این خیلی
چرا جمع نمیکنید؟
این خیلی بده.
چرا جمع نمیکنید؟
ما یه بار میخواستیم جمع کنیم به یک کشوری بریم، یه سری مسائلی پیش اومد. اتفاقا بنده
ببخش من و سریع میگم، میخوام برسیم به جایی،
منم خیلی راحت دارم میگم. ببینید بنده به عنوان یک تحصیلی کرده که اکثر هزینه های این تحصیل رو مردم ایران از جیبشون دادن، فکر میکنم تا اینجا این دینم رو به این کشور ادا کردم، اومدم سر. یک کارفرمایی شدم، یک دانش فنی رو ایجاد کردم، نه تنها دارم میگم ایجاد کردم، من نبودم، یه تیم بوده بله. یک مجموعه بوده بله. یک سری دوستان بودن از کارگر ساده گرفته تا تحصیل کرده ها. ببینید فکر میکنم دینم به کشور ادا شده و واقعا من خواستم در یکی از کشورهای همسایه که من اگر به شما بگم میزان حمایت هاشون رو از
بله.
در واقع کار ما واقعا توش میمونید، حالا اینجا بله. جاش نیست، نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی خب دستگاه ها رو میخواستیم از ایران ببریم، با موانعی روبرو شد که حالا مثلا نمیخوام راجبش صحبت کنم، خودمونم میخواستیم از کشور بریم، باز با موانعی روبرو شد.
جهان مدرن برای رقابت باید بروز بود.
ما در تکاپوی صنعت شما را همراهی می‌کنیم تا رسیدن به آخرین تکنولوژی‌های علمی و فنی.
رفع موانع و تسهیل‌گری از ما، درخشش از شما. تکاپوی صنعت.
این که فکر نمی کنم هیچ کدوم ماها در واقع دنبال این باشیم که بگیم آقا یه نفر جمع بکن از این مملکت بره، کشورمونه
دقیقا.
چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد که دیگری آیا با من هم عقیده هست، هم راستا هست بله. یا نیست، کشورمونه و یه کشوریه که هم دوستش داریم، هم تاریخ داره، هم تمدن داره، هم در واقع همه اینها رو کنار هم دیگه داره و هم یه سری جوان داره که دارن واسه این کشور تلاش میکنن، جون میکنن. اتفاقا من موافق این نیستم و فکرم نمیکنم که آقای مختاری همچنین دیدگاهی رو داشته باشن و اون حمایت هایی هم که شما میگید همه ماها شنیدیمش، که مثلا من میتونم حدس بزنم که مقصد شما احیانا عمان بوده، یعنی
نه
یا قطر بوده، مثلا
ترکیه
بوده. این که این اتفاق میفته اصلا چیز جذابی واسه هیچ کدوم ماها نیست. بد. اینو کاملا در واقع قبول دارم و میپذیرم حرف شما رو و اصلا نباید به این سمت و سو ما حرکت بکنیم. اگر اون خانم یا امثال اون تفکر مشکل دارند با دیگران، اونها رها کنن برن. یعنی این رو من بی‌تعارف خیلی صریح میگمش. و نکتم چیه؟ نکتم اینه که خب این شرایط وجود داره و احیانا مثلا آقای مختاری، کسانی مثل آقای عسکری پیکانی، کسان دیگر و خیلی از مردم این سرزمین، خیلی از ماها شاکی هستیم از این که در واقع داریم غیرعادی زندگی میکنیم به نسبت جاهای دیگه دنیا. و اون بزرگواری که یه روزی برگشت گفت آقا ما این شکلی انتخاب کردیم زندگی بکنیم، وزیر اسبق امور خارجه که در واقع به لحاظ دانش سیاسی من ارادت به ایشون دارم، معتقدم که نه، در واقع حتی اگر انتخاب کردیم باید میرفتیم به سمت این که بهبود بدیم شرایط رو.
بله.
توی این من هیچ بحثی ندارم و هیچ بحثی نمی کنم. این که الان چه باید بکنیم تا شرایط عادی بشه، این به نظرم مهمترین پرسشی که باید جواب
اصلا مسئله همینه. من علتی که از اون بحث شروع کردیم نا کنین،
من فکر
ما توی جامعه زندگی میکنیم، میدونیم تحریم یعنی چی، میدونیم نرخ ارز یعنی چی، میدونیم تورم یعنی چی، ولی میخوام بگم فقط وقتی وارد یک مباحثه میشیم فقط اون قسمتی که آسیب میزنه بهمون رو داریم تحلیل میکنیم. باید همه جوانب رو ببینیم. درسته؟ علتی که من اینو عرض کردم همینه. نها کنین حالا خوب یا بد، بسیار بسیار قوانین ضعیفی داریم تو مالکیت معنوی، تو حمایت از صادرات و و همه اینها فرصت هم داره توش. راحت میتونم یه کالای از دیگران کپی کنم، خوب یا بد بماند. خب خیلی راحت میتونم یه کالایی رو بدون گرفتن خیلی از مجوزها صادر کنم. قوانین به شدت واردات محور داریم، برعکس این که باید ما توسعه صادرات میخوایم بدیم. این خب نقطه قوته داره، ضعف هم داره. قوتش ضعفش اینه که کار بازرگانی توجیهش بیشتر میشه تا کار تولیدی. میخوام بگم اینا رو اصلا ما منکرش نیستیم، اما تو این جایی که نشستیم کلی فرصت بوده. این که من میتونم به قیمت خیلی مناسب تولید بکنم، درسته، خب همون جور که شما فرمودید کارگر ارزون داریم، از اون طرف بهره وری کارگر اونم پایین، این کسی منکره. ولی اون نقطه تعادل کجاست که باعث شده من دووم بیارم؟ اصلا همه اینا اشتباه، همه اینا غلط داره میره جلو. من اصلا نمیتونم یک روز از خانوادم دور باشم، اصلا به خاطر این موندم. میخوام بگم که ما تو این اتمسفر داریم زندگی میکنیم. حالا یه سری مسائل داریم چجوری میشه حلش کرد، یا بعضی اصلا مسئله نیست، فقط میگیم که تعداد مسائلمون رو زیاد کنیم. بگیم تو فشار جسارتا اشاره به شما نیست، پا میگم که برسیم به اونجایی که میگیم من این مسئله رو دارم، این مسئله چجوری حل کنیم که تجربیات شما به درد 20 تا دیگه‌ای که تازه شروع کردن بخوره.
اینو برسیم به اون نقطه ای که شما به دوستان تولید کننده تون پیشنهاد نکنین که آقا نیا سراغ تولید.
و منم این سوالو نپرسم که چرا اسپام نمیرسونی.
شما ببینید قبل از این که در واقع این که به گفتن راهکار برسیم، قبلش باید برسیم به این که چه کنیم که گوش بدهند.
اصلا فرض کنیم گوش شنوایی نیست.
نیست واقعا. خب ببینید چند تا مسئله ما در کشور داریم.
شما میگید فرض کنیم، آقای عسکری میگه کلا نیست.
آره ببین من خیلی صادقانه دارم صحبت میکنم. ما در کشور انتخاب اعضا و مسئولیمون بر اساس شایستگی نیست. این واقعیته.
بله.
خب بر اساس دانش نیست، بر اساس تجربه نیست. من یک مثالی دارم، میگم دوستانی که در فلان وزارتخونه هستند اگر تونستن یک دونه سوپری سر کوچه رو اداره کنن، بقیه‌اش حالا راجبش صحبت میکنیم. ببینید من یه مشکلی که با شرکت‌های مشاور دارم اینه که میگم قبل از اینکه مشاوره بدید اول یه بار خودتون بکنید اون کارو. من میگم بابا طرف میخواد تور ببره فلان کشور،
خودش سر رفته
بار، حتما خودش 10 بار رفته.
بله.
خب دوستانی به ما مشاوره میدن که اصلا نمیدونن تولید چیه. آقا شما بیا یه شرکت تولیدی بزن، یه 10 سال کار تولیدی بکن، بعد بیا یه شرکت مشاور بزن، بعد نوع گفتمانت با من تولید کننده خیلی عوض میشه. خب اصلا عوض میشه.
خب حالا مسئله همینه،
مدیرای کشور هم همینجوره. اگر مدیرای کشور که در جایگاه های مختلف و مسئولیت های مختلف قرار میگیرن یک تجربه‌ای در اجرا داشته باشن در اون زمینه، نمیدونید چه اتفاقاتی که نمیفتد. اگر انتخاب بر اساس شایستگی و دانش باشه، وای که چه اتفاقی نمیافتد. و اگر با تغییر انتخاب ها مسیرها عوض نشود، وای که چه اتفاقاتی در تولید کشور نمیافتد. شما میگید چجوری سر پا موندی؟ اصلا دید درستی نیست. سر پا موندن یه چیزه، اینکه شرکت جهانی بشه و در واقع اتفاقات عجیب غریبی در شرکت بیفته در طول جهانی مهمه. شما نگاه حداقلی رو عنوان میکنید، من نگاه حد اکثری. من خیلی دوست داشتم که این شرکت من خیلی بیشتر از این نیروی انسانی داشته باشه، خیلی بیشتر از این در حد ظرفیت تناژی تولید کنه و صادر کنه و همش ارزش افزوده این کشور بشه. خب خود حضرت آقای شهید فرمودن العلم سلطان، و این علم رو دو بچه های ما دارن، خدا رحمتشون کنه، این دانش رو بچه های ما دارن، اما پشتوانه های عملی رو بنابرای خلل هایی که من گفتم ندارن، بنابراین مسائل به بنبست هایی میخواد. بله من یه شرکت دانش بنیانم که زنده موندم، رشد کردم، ولی این مفهومش این نیست که در واقع بایستی به حد اقل ها. بله من کار کردم، ولی شما نبودید که ببینید من 6 صبح تا 12 شب کار کردم. نبودید که ببینید به چه وضعی شرکت رو با دندون نگه داشتیم که مبادا دچار مشکل بشه. و همش رو هم به قول یکی از دوستان هیئت مدیره ما که من وقتی خیلی خسته می‌شدم